موسیقانو امروز اینه آلبوم سرمست به خوانندگی و آهنگسازی چه کسانی است. فقط کافیه نام خواننده و نام آهنگساز رو پیامک بکنید به 30881 یا در صفحه مجازی برنامه @موسیقانو پاسختون رو به اشتراک بذارید. امیدوارم که شما هم جزو 3 نفر برنده امروز ما باشید. سپاس از همراهی همه شما دوستان. روز بی‌نظیری رو برای همه شما آرزو می‌کنم. به همراهی جناب آقای ارشاد رازانی و جناب آقای سروش بخشش همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم و باهاتون خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار همگی.
خداحافظ.
سیزده و یازده دقیقه است. صدای ما را از تهران پخش رادیو جوان میشنوید. امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشید، خصوصا این روزها با رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی بتونیم سلامت خودمون و خانواده های خودمون رو تضمین بکنیم. هم مراقب سلامتی خودمون باشیم، هم مراقب سلامتی اطرافیانمون. از شما دوستان عزیز دعوت میکنم نبض رو بشنوید.
همه جا در کنار شما،
صدای زندگی،
شبکه جوان.
نبض
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما شنونده های خوب و دوست داشتنی رادیو جوان. حجت یوسفی هستم و اینجا نبض رادیو جوانه. در برنامه نبض میپردازیم به بررسی مسائل پزشکی، به خصوص در این ایام جنبه‌های مختلف بیماری کرونا رو بررسی می‌کنیم و اما گزارش ناصر یوسفیان در رابطه با کسانی که به بیماری ایدز مبتلا شدن با هم بشنویم.
آدم احساس خطر بیشتری
کردن از بدن در شروع شد. بدن در شکم در
اونا رو جدی نمیگرفتم. خیلی پشیمونم واقعا ارزش اینجا اومدن رو ندارد.
گفتن که بچه‌ها نمیگیرن، کسایی که گرفتن باز مبتلا نمیشن. اشتباه بود.
کماکان مثل سابق اذانه عروسینه بولا رو برگزاری نه. خب بولا باعث بدتر شدن وضعیت اون
واقعا کار درمان خسته شدن و همه دارن درگیر میشن. خودتون رو تو خونه ایزوله کنید.
اوضاع خطرناک‌تر از آنیست که میپنداشت.
تک تک ماها الان مسئولیم در برابر بچه هامون، جامعه
هم به حقوق دیگران احترام میذارم، هم برای سلامتی خودم.
این شعور اجتماعی من باید به شما احترام بذارم، شما به من احترام بذارید. اگر همه رعایت کنن خب همه ایمن‌تر هستند.
این ماسک ناچیز میتواند جانی را مسئول دارد از خطر مرگ.
خاطر جان عزیزان شما اصول بهداشتی را رعایت کنید.
از ترددهای غیر ضرور کم بکنید.
همیشه میگم ماسک حتما باید باشه.
بنده هم اگر جنوش 2 نفر 3 نفر بیان دوره بره من حتما ماسک میزنم.
به نام خدا. با سلام، دکتر آمیتی فرمیزانی هستم، استاد بیماری های عفونی، مدیر گروه تحقیقات بالینی این سپاسور ایران و دبیر انجمن متخصصین عفونی. خب یکی از سوالاتی که مردم خیلی از شنوندگان عزیز و عزیزان میپرسن در مورد اینه که ما به خصوص در این پیک سوم بیماری با اینکه خیلی رعایت کردیم، همه اون دستورالعمل‌ها رو اجرا کردیم، ولی ما باز هم به کرونا مبتلا شدیم. پس اهمیت این پروتکل‌ها و دستورالعمل‌ها چیه و چرا ما مبتلا شدیم؟ ببینید، اول از همه باید در نظر بگیریم که با یه سرفه کردن قطرات تنفسی تا فاصله زیادی پرتاب میشن و در هوا پراکنده میشن. خب در شرایط معمولی حداقل 20 دقیقه در هوا معلق میمونن و حتی این موضوع بستگی داره به رطوبت هوا، به دما و حتی ممکنه تا 4 ساعت هم طول بکشه. چیزی که میتونه کمک کنه که به اصطلاح این مقدار ویروسی که در هوای ما معلق هست کاهش پیدا کنه، تهویه مناسبه. خب یعنی تهویه مناسب مهمترین عاملیه که میتونه این زمانی رو که ویروس در هوا معلقه کاهش بده. حالا عواملی که شما رو در ریسک انتقال قرار میدن چیه؟ مثلا نداشتن ماسک، بسته بودن محیط، تراکم جمعیت، نبودن جریان هوا. ببینید ما میگیم نبودن جریان هوا، ولی این مسئله فقط به محیط بسته محدود نمیشه. اگه شما در یه فضای بازی باشین و تراکم جمعیت زیاد باشه و اون فاصله هاتون کم بشه، باز همین به عنوان نبودن جریان هوا و تراکم جمعیت حساب میشه. یا قرار گرفتن در معرض صحبت یه شخص بیمار. خب ببینید، حرف زدن از نظر ویروسی رو، تعداد ویروسی رو که در هوا به اصطلاح انتشار میده، با تنفس فرق میکنه. یه تنفس ساده ویروس کمتری رو پخش میکنه، حرف زدن بیشتره. حالا اگه با صدای بلند صحبت کنید، باز ویروس بیشتری منتشر میشه. صرف و عطسه باز هم بیشتر. خب حالا در نظر بگیرید، هر چقدر فاصلتون کم باشه خطر بیشتره، هر چه زمان تماستون طولانی‌تر باشه خطر بیشتره. بنابراین محیطی که فقط مثلا یه فرد بوده، تهویه‌اش خوب بوده، یعنی پنجره باز بوده، دری باز بوده که ویروس بتونه جریان پیدا کنه، از اتاق تخلیه بشه و هوا تو هوای تازه وارد اتاق بشه، مثلا یه فردی هم بوده مریض هم اگر باشه، تعداد با صحبت عادی هم داشته باشه، تعداد ویروس کمی تو هوا معلق، هزار تا ویروس میتونه اونجا بمونه. ولی اگه هوا بسته باشه، زمان تماس شما هم برسه مثلا به بالای یه ربع یا بالای 10 دقیقه، چی میشه؟ و حتی اگر شما ماسک هم داشته باشین، با چند میلیون ویروسی که داخل اون فضای بسته مونده که نمیتونه مقابله کنه، حالا هر چقدر شما زمانتون بیشتر باشه، احتمال ابتلاتون بیشتر میشه. یعنی افرادی که واقعا رعایت کردن اون فاصله اجتماعی و به اصطلاح ماسک و همینطور به دوفونی دست رو، یکی از عوامل اینه که این ویروس چون خیلی مسلی‌تر شده، سرایتش بیشتر شده. و از یه طرف دیگه این نکات رو هم حتما بایستی شما در نظر بگیرید که مقدار ویروس در هوا که در وسط معلق هستش متفاوته. قطعا اگر خیلی بالا باشه، شما فقط با یه توی فضای بسته زدن ماسک نمیتونه افراد رو محافظت کنید.
رادیوتون رو با ما تنظیم کنید. موج اف ام،
ردیف 88،
شبکه جوان.
همراهان خوب رادیو جوان، شما میتونید برنامه نبض و سایر برنامه‌های رادیویی جوان رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا با کیفیت بسیار بالا بشنوید.
هوا تو دارم.
توی شرایط فوق‌العاده،
توی این روزای تعطیل،
هوا تو دارم.
پویش، هوا تو دارم. دوست عزیز،
همسایه،
هموطن،
هوا تو دارم.
هشتگ رادیو جوان، هشتگ هوا تو دارم.
کاری از رادیو جوان، موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز.
88 مگاهرتز.
هشتگ هوا تو دارم. پویش، هوا تو دارم.
حالا که بیشتر خونه هستین،
هوا تو دارم. هوا تو دارم.
هوا تو دارم.
پویش،
هوا تو دارم.
موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز.
هوا تو دارم.
هوا تو دارم. هشتگ هوا تو دارم. هشتگ رادیو جوان.
وای خدا یار اومده، نمه نمه بارون زده، نباشی پیشم.
هوا تو دارم.
هوا تو دارم.
هوا تو دارم.
وای خدا یار اومده، نمه نمه بارون زده، ضربان قلبم کنار تو روی صده.
با ما همراه باشید. با
هشتگ رادیو جوان. هوا تو دارم.
هشتگ
هوا تو دارم.
توفیقی دست داد، در خدمت جناب آقای دکتر سعیدی کلانتری باشیم. جناب دکتر کلانتری متخصص عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند. ما طبق روال گذشته در واقع سعی می‌کنیم که سر بزنیم به مراکزی که مبتلایان به ویروس ایدز و HIV مثبت‌ها در واقع رفت آمد می‌کنند، دو تحت درمان قرار می‌گیرند، صحبت می‌کنیم با کسانی که در واقع مبتلا هستند. جناب آقای دکتر کلانتری، به عنوان یک متخصص عفونی بفرمایید که کسانی که مبتلا میشن به این ویروس اگر سریع متوجه بشن چقدر روال درمانیشون و کنترل ویروسشون متفاوته با کسانی که کهنه میشه این بیماری و در واقع این ویروس جایگزین میشه؟
ببینید، وقتی که ویروس وارد بدن یک فرد میشه تا زمانی که علائم بیماری ظاهر بشه، به اصطلاح بیمار وارد مرحله ایدز بشه، ممکنه که سالها طول بکشه. یعنی که تو بعضی از افراد این زمان میتونه به 10 سال یا بیشتر طول بکشه. چند تا اهمیت داره. توی این زمانی که این فرد علامت نداره، در واقع بیماری خودش آگاهی نداره، میتونه افراد زیادی رو آلوده کنه. نه آگاهی از بیماریش داره، نه روش‌های پیشگیری رو میشناسه و نه آموزشی دیده، بنابراین یک فرد آلوده کننده به حساب میاد. بنابراین تا زمانی که شناسایی بشه ممکنه که ما افراد زیادی رو مبتلا ببینیم و تعداد مبتلایانمون بالا بره. از طرف دیگه وقتی که این سیر زمانی رو طی میکنه، این باعث میشه که توی مرحله ادوانس بیماری، تو مرحله پیشرفته بیماری ما اینو تشخیص بدیم، اون موقعی هست که عفونت‌های سراغش اومده، بیماری تو مرحله پیشرفته و کنترل بیماری سخت خواهد شد. بنابراین تو مراحل اولیه اگر کسی آگاهی داشته باشه، زودتر تشخیص داده بشه، بنابراین زودتر درمانی شروع میشه برای بیمار. این درمان زودرس هم فایده برای خودش داره، وارد مرحله ایدز نمیشه، عفونت‌های فرصت طلب سراغش نمیان، و هم فایده برای اجتماع داره. این درمان به عنوان نوعی پیشگیری برای دیگران محسوب میشه. درمانی که انجام میشه ویروس بیمار رو به سطح بسیار پایین و یا حتی به سطح منفی یا undetectable میرسونه و نتیجه این خواهد بود که احتمال انتقال به افراد دیگه پایین خواهد بود.
پس طبق صحبت های جنابالی متفاوت هست بین کسی که ایدز داره و HIV مثبت هست؟
قطعا همینطوره. کسی که ویروس HIV وارد بدنش میشه فرد HIV مثبت به حساب میاد، اما این فرد یه فرد مبتلا به ایدز به حساب نمیاد. ایدز وقتی خواهد بود که سیستم ایمنی خیلی ضعیف بشه و مستعد به عفونت های فرصت طلب بشه.
خب با توجه به صحبتی که جنابالی فرمودید و تجاربی که دارید و برخوردهایی که داشتید، چه توصیه‌ای دارید به شنوندهای ما؟
ببینید، یه سری راه‌های انتقال وجود داره. این راه‌های انتقال رو باید بشناسن مردم، بدونن اگر این اتفاق برای اینها افتاده، به هر ترتیبی یکی از این فاکتورهای خطر رو داشتن، مراجعه کنن، آزمایش بدن. راه‌های انتقالشی که از طریق خون و فرآورده‌های خونی به هر ترتیبی، مثلا کسانی که زمانی، حتی زمان‌های دور، اعتیاد تزریقی داشتن که از سرنگ‌های مشترک استفاده می‌کردن، اینها میتونه یه فاکتور خطری براشون باشه. کسایی که بودن در حتی در زمان‌های دور و الان هیچ علامتی ندارن، مثلا خالکوبی‌هایی کردن که از سوزن‌های مشترک استفاده می‌کردن و به صورت گروهی این خالکوبی‌ها رو انجام می‌دادن، یا روش انتقال‌های دیگه، مثلا از طریق انتقال جنسی ممکنه که انتقال صورت بگیره. کسایی که رفتارهای پرخطر جنسی داشتن، روابط جنسی متعدد داشتن بدون اینکه از پوششی استفاده کرده باشن، اینها حتما باید بدونن که توی خطر بودن و اینها نیازه که آزمایش انجام بدن. این آزمایش ها در واقع به صورت رایگان توی سری مراکزی که در نظر گرفته شده، حالا به اصطلاح به عنوان مراکز مشاوره یا مراکز بیماری های رفتاری شناخته میشه، برای اونها انجام میشه و میتونه تکلیف رو مشخص کنه که اون رفتار پرخطری که اینها داشتن، آیا ابتلا به HIV برای اینها صورت گرفته یا نه، و تعیین تکلیف خواهد شد. بنابراین انتظار ما اینه هر کسی که به نوعی رفتار پرخطری داشته یا حتی رفتاری نداشته، برای اطمینان دوست داره بره یه تستی انجام بده، میتونه این تست رو انجام بده و ما بتونیم اینها رو تو مراحل اولیه تشخیص بدیم و بتونیم اقدامات لازم رو براشون انجام بدیم.
سپاسگزارم جناب دکتر سعید کلانتری، متخصص بیماری عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران.
خیلی ازتون ممنونم که همراهی کردید ما رو در برنامه نبض. سالم و تندرست باشید تا برنامه بعد. خدا نگهدارتون.
جای فرصته واسه شکفتن پنجره یه گفتن و شنفتن یه خونه یه کوچیک با قدیمی یه رادیو مثل خودت سمیمی اینجا صدای رادیو جوونه که با صدای تو جوون میمونه اینجا صدای رادیو جوونه
رادیو جوان
تا که تو چشات آرامشه هرچی تو بگی باید بشه تنها تو واسه یک لحظه بخند واسه تو دلم دل واپسه این که کنارم هستی بسه تو که خندات زیبایی محضه بخند من هنوزم با تو آرومم عشق توه تو قلبم همیشه این تو همیشه واسه من خوبی حال خوبی که باورم نمیشه عشق یعنی زیر بارونا چتر دستاتو بگیری رو دوتامون عشق یعنی تو خیابونا وقتی میپیچه صدای خنده هامون عشقه که میمونه تو نفسام از تو چی بخوام آخه از تو به جز تو بگو چی بخوام عشق یعنی زیر بارونا چتر دستاتو بگیری رو دوتامو عشق یعنی تو خیابونا وقتی میپیچه صدای خنده هامون
به نام خدا سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چیکار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره بی‌نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
رأی قاطع نمایندگان مجلس به کلیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها.
والدین مراقب پیام‌های جعلی درباره پرداخت وجه در قبال تایید کاربری در شبکه شاد باشند.
و شیوه جدید سرقت با تعارف سیگار آغشته به مواد بیهوش. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. خانم ها آقایان سلام، ظهرتون بخیر. من فرهاد گرجی به همراه همکارم
پروین برمکی
با خبرهای نیمروزی از رادیو جوان با شما هستیم.
سخنگوی دولت گفته لایحه بودجه سال آینده کل کشور فردا تقدیم مجلس میشه. آقای ربیعی در نشست خبری با رسانه ها اضافه کرده کاهش تکیه بر درآمدهای نفتی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان از جمله ویژگی های این لایحه است.
در جلسات این روزهای دولت بیوقفه صبح و بعد از ظهر بحث بودجه رو داشتیم. بودجه هنوز در حال تکمیل شدن میباشد و صبح امروز هم در ستاد اقتصادی دولت مباحث داره دنبال میشه و اجازه دهید که بودجه که فردا تقدیم شد و برخی از نکات مهم در بودجه از قبیل میزان فروش نفت یا برخی از موارد دیگه در منابع و مصارف که مشخص شد، فردا که بودجه تقدیم شد اطلاع رسانی و کامل رو خدمتتون خواهیم داشت. ولی آنچه که قطعی است، دولت در این بودجه تلاش کرده جبران کاهش قدرت خرید را در حقوق کارکنان و بازنشستگان انجام بده. متناسب کردن افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان یکی از اهداف بودجه است. از سوی دیگر طبیعتاً میزان فروش نفت کشور نسبت به گذشته پیشبینی ما اینه که افزایش پیدا خواهد کرد. دولت این درآمد اضافی را صرف سرمایه گذاری های زیربنایی و تکمیلی خواهد کرد. تصمیم دولت بر این است که وابستگی بودجه جاری به نفت در بودجه 1400 نه تنها بیش از بودجه 1399 نباشد بلکه کمتر باشد.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمون تأکید کرده رژیم قاسب صهیونیستی مسئول ترور شهید فخری زاده است. آقای خطیب زاده گفته وزارت امور خارجه پیگیر این جنایت.
که این اتفاق افتاد و دقایقی بعد از اون ما بیانیه خودمون رو دادیم، محکوم کردیم. آقای دکتر ظریف بلافاصله در سطح بالا هم پیام دادن و همین که توییتی کردن و گفتن که اسرائیل مسئولیت این ترور بر عهده اسرائیل هست، جامعه جهانی رو به وظیفه خودشون آگاه کردن یا گفتن که چه انتظاری ایران داره. این در ساعات اولیه بود، بلافاصله در نیویورک با توجه به فاصله زمانی شاید کمتر از یک ساعت و نیم بعد نامه ما به دبیر کل به سازمان ملل تحویل داده شد. در پایتخت‌ها تمامی کشورها اونهایی که پیگیری کردن میدونن که در بسیاری از پایتخت‌ها سفرای ما زحمت کشیدن اصل ماجرا، ابعادش و اقدام ددمنشانه رژیم صهیونیستی رو به اطلاع پایتخت‌ها با جزئیات رسوندن. دولت اسرائیل و رژیم قاسب صهیونیستی در وضعیت در این ترور در مزان اول اتهام بوده، الان شواهد و قرائن جدی هم که وجود داشته ارائه شده. وضعیتیه که از این پس هم ما همین مسیر رو خواهیم رفت.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفته پس از ترور ناجوان مردانه شهید فخری زاده کشورهای مختلف جهان این اقدام تروریستی رو محکوم کردند.
بعد از شهادت شهید فخری زاده و همچنین ترور ناجوان مردانه تعداد بسیار زیادی از کشورها در سطح رسمی محکومیت کردند. بسیاریشون تماس داشتن با آقای دکتر ظریف، از جمله اونها 8 آذر ماه وزیر امور خارجه معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر تماس داشت. همون روز رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، وزیر امور خارجه سوریه، وزیر امور خارجه عمان، وزیر امور خارجه عراق، وزیر امور خارجه آذربایجان، وزیر امور خارجه افغانستان، وزیر امور خارجه عمان، وزیر خارجه کویت و در تمامی این تماس‌ها که ادامه دار هم هستن محکومیت شدید اقدام تروریستی اتفاق صورت گرفته بود و تسلیت به دولت و ملت بزرگ ایران بود.
والدین مراقب پیام‌های جعلی درباره پرداخت وجه در قبال تایید کاربری در شبکه شاد باشند. مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش میگه به تازگی سودجویان با پیامک‌های جعلی از اولیا درخواست وجه برای تایید کاربری در شبکه شات میکنن که خانواده‌ها به هیچ عنوان توجهی به این گونه پیام‌ها نکنن. آقای حبیبی گفته شبکه شات یک بستر پیام رسانه و ممکن از این بستر سوء استفاده بشه، اما مخاطبان باید بدونن که آموزش و پرورش هیچ وجهی برای تایید کاربری نمیگیره.
نخستین رسوب سنج شناور در کشور ساخته شد. رئیس مؤسسه تحقیقات آب گفته این دستگاه با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان تولید شده و میشه در 2 ماه رسوب هشت یک سد بزرگ رو با اون بررسی و اطلاعات دقیقی از شرایط سد ذخیره کرد. آقای کاویانپور گفته سالانه 350 میلیون متر مکعب رسوب در مخزن سدها جمع میشه و با کمک این محصول وضع رسوب در مخزن سدها مطالعه و بر اساس اون برنامه‌ریزی مناسب برای مدیریت بهینه سد به خصوص در زمان سیلاب انجام میشه.
رئیس پلیس تهران بزرگ میگه با وجود تسهیلات خوبی که برای اجرای طرح ترخیص موتورسیکلت‌های رسوبی در نظر گرفته شده، تهرانی‌ها از این طرح استقبال نکردند. سردار رحیمی اضافه کرده در اجرای این طرح تاکنون فقط 1500 موتورسیکلت به مالکانشون تحویل داده شده. وی گفته حدود 60000 موتورسیکلت در پارکینگ‌های نیروی انتظامی در تهران رسوب کرده. حدود 800000 موتورسیکلت در توقف‌گاه‌های نیروی انتظامی در سراسر کشور رسوب کرده که نیروی انتظامی با اجرای طرحی در نظر داره این تعداد موتورسیکلت رو به مالکانشون برگردونه.
اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 248 رأی موافق با کلیات طرح دو فوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از ملت ایران موافقت کردند. همکارم قاسم زاده گزارش میده.
طرح دو فوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران هست.
با رأی قاطع نمایندگان مردم در خانه ملت، کلیات طرح دو فوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران به تصویب رسید.
تصویب شد.
آمریکا.
248 رأی. تصویب کلیات این طرح در حقیقت مجلس این پیغام رو داد به دشمنان ایران اسلامی که بازی یک طرفه پایان پیدا کرده.
بعد از کلیات نمایندگان بلافاصله وارد جزئیات شدند و بر اساس مصوبه مجلس دولت ملزم به تولید و ذخیره 120 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20% شد. همچنین طبق مصوبه دیگر مجلس سازمان انرژی اتمی مکلف به افزایش ماهانه 500 کیلوگرم اورانیوم غنی سازی شده شد. آقای زنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تشریح جزئیات این طرح گفت
که اون محدودیت هایی که در برجام برای ما تعیین شده تا حالا رعایتشون کردیم، طرف مقابل وظیفه‌اش رو انجام نداده، ما محدودیت ها رو برداشتیم. ظرف 2 ماه بعد از تصویب دولت موظف پروتکل الحاقی رو ملغا کند و متوقف کند. یه تفاوتی که این طرح با همه مباحثی که در برجام ما داشتیم داره اینه که ما جرم‌انگاری کردیم. یعنی اگر کسی استنکاف کنه، امتناع کنه، ممانعت کنه، جلوگیری کنه از اجرای این قانون، مجازات سنگین برش دیده شده.
نمایندگان مجلس در ادامه این جلسه و در جریان بررسی طرح تنظیم برخی مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مقرر کردند مدرک تحصیلی دوم فرهنگیان و افراد شاغل در مدارس در رتبه شغلی آنها اعمال شود. نمایندگان همچنین با صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس برای کلیه مستخدمانی که از زمان شروع دفاع مقدس در آن مناطق اشتغال داشتند موافقت کردند.
با رعایت کامل نکات بهداشتی،
با ماندن در خانه
و قطع زنجیره انتقال،
کرونا را شکست می‌دهیم.
بیشتر مردم شیوه‌نامه‌های بهداشتی مقابله با کرونا رو رعایت می‌کنند. دکتر مردانی عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفته تصمیم نهایی درباره ادامه تعطیلی‌ها بر عهده کمیته اجرایی ستاد ملی مقابله با کرونا است و این موضوع شنبه هفته آینده بررسی میشه. معاون درمان ستاد مقابله با کرونا استان تهران هم در خصوص تأثیر محدودیت‌ها بر کاهش آمار بیماری گفته کرونا در تهران رو به کم شدن، اما برای اظهار نظر قطعی باید یک هفته دیگه صبر کرد. دکتر توکلی گفته بر اساس گزارش‌های دریافتی اعمال محدودیت‌ها 30-35% از تردد‌های درون شهری رو کم کرده و از طرفی مهمانی‌های خانوادگی هم کم شده. با اجرای طرح شهید سلیمانی، شناسایی و حمایت از بیماران کرونایی هم سرعت گرفته. در این طرح مدیریت و کنترل شیوع کرونا به شیوه محله و خانواده محور با همکاری بسیج، هلال احمر و وزارت بهداشت در حال اجراست. در استان تهران هم طرح شهید سلیمانی تا کنون در مناطق 18، 4، 12 و اسلام شهر اجرا شده. همکارم زاهدی گزارش میده.